ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رأی اعتماد به کابینه جدید ایران با سخنرانی حسن روحانی آغاز شد. گروه القاعده شاخه عراق مسئولیت رشته انفجارهای روز شنبه در این کشور را بر عهده گرفت. و دولت اسرائیل با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی کابینه جدید جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز با سخنرانی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای روحانی در سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت: رأی شما صرفاً به وزرا محسوب نمی شود و رأی به مجموعه دولت و برنامه های آن است. بر اساس آیین نامه مجلس شورای اسلامی، پس از سخنرانی رئیس جمهوری، 5 نماینده در موافقت و 5 نماینده مخالفت با برنامه کلی دولت سخنرانی می کنند. پس از آن بررسی صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی آغاز خواهد شد. در همین ارتباط گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که از طرف حسن روحانی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، اشخاصی معتدل، کارآمد و معتقد به نظام هستند، گفته که آنها هیچ نقشی در رویدادهای پس از انتخابات 88 یا آنطور که مسئولان حکومتی میگویند فتنه 88 نداشتند. حسین مظفر روز یک شنبه 20 مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفته است ابهاماتی در خصوص موضع‌گیری وزرای پیشنهادی در قبال فتنه 88 در میان نمایندگان مجلس وجود داشت، اما با توضیحاتی که از سوی آنها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شد، مشخص شد که آنها هیچ نقشی در این جریان نداشتند و به گفته وی فتنه‌گران را یاری نکردند. برخی از نمایندگان مجلس، روزنامه‌هایی مانند کیهان و خبرگزاری فارس و حامیان آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی در بیرون از مجلس طی روزهای اخیر گفتند که مجلس شورای اسلامی نباید به آن دسته از گزینه‌های پیشنهادی که در وقایع سال 88 دخیل بودند رأی اعتماد بدهد. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی حسن روحانی در برابر نمایندگان مجلس ممکن است با عدم رأی اعتماد یا دست کم مشکل مواجه شوند، معتقد است
از جمله آقای زنگنه، آقای نجفی وزیر علوم، به علاوه علی ربیعی که برای وزارت کار هستش، ما فکر می‌کنم اینا جزء وزرای خواهند بود که تو جلسه رأی اعتماد امروز در موردشون به اصطلاح حرف و حدیث و چالش به وجود خواهد آمد. اما اینی که رأی نیارن، من فکر نمی‌کنم اونقدر هیچ کدوم اینا با عدم رأی آوردن مواجه بشن، ولی به هر حال قابل پیش بینی نیست، بستگی داره که فضای مجلس چجوری پیش بره. ولی فکر می‌کنم اون جریان به اصطلاح پایداری و جریان تندرویی که میرن در مجلس هستش، به طور خاص همین اسامی به علاوه علی ربیعی رو به دلیل اینکه اینا جزء افراد ارشد ستادهای موسوی و کروبی در انتخابات گذشته بودند و عملا جزء نیروهایی بودند که تا این لحظه، حالا به قول خود اون رادیکال های افراطیون، مرزبندی نکردن با به سعای موسوی و کروبی و جریان جنبش سبز. فکر می‌کنم همین تنها عاملی خواهد بود که در مجلس موضوعاتی مرتبط با این قضیه رو شایعش خواهیم بود.
محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و نماینده تهران در مجلس، در یادداشت روزنامه کیهان نوشته که عده‌ای قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 88 فعال بودند، عده‌ای سکوت کردند و عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. آقای سلیمانی افزوده تعدادی از گزینه‌های پیشنهادی دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند و نوشته که تعداد دیگری از آنها هم دارای پرونده سوء اقتصادی، شبه سوء استفاده از بیت المال و سوء مدیریت هستند. روزبه میر ابراهیمی در مورد صحت و سقم این گونه نظرها که طبیعتاً عقیده عده‌ای از اصولگراها را نمایندگی می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
بحث عدم کارایی یا مثلا سوء استفاده از فلان، فکر می‌کنم به طور خاص جریان اصولگرا یا جریان رادیکال هدف گذاری وزیر نفت یعنی آقای زنگنه هستش، با توجه به اینکه کیهان مدت‌ها ماجراهای مثلا بعضی از پرونده‌ها و قراردادهایی که در زمان زنگنه لبسته شده بود و مورد سوال قرار و مورد توجه قرار گرفت، فکر می‌کنم این موردهایی که در مورد وزیر نفت خواهد بود از این جنس خواهد بود. علاوه مباحث به حال امثال آقای زنگنه جزء مشاوران ارشد آقای موسوی بودند. حالا اگه پرونده‌ای سوء بوده، بعد از دادگاهی باید ثابت شده باشه باشه و یا پرونده‌ای شکسته باشه، محکومیتی یا معلومات اجتماعی داشته باشن که در حال حاضر هیچ کدوم از این اعضایی که اعلام شدن رسما در هیچ دادگاهی محکوم نشدن. این لیست به نظر من لیستی هستش که مورد مخالفت رهبری هم قرار نگرفته. فکر می‌کنم خیلی روی داغ خواهد بود از جهت رویارویی جریان رادیکال اصولگرا با جریانهایی که به یک نوع ارتباطی با اصلاحات جنبش سبز داشتن.
پیش از معاون نظارت مجلس، محمد رضا باهنر نایب رئیس اول، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیش بینی کرده بودند که اکثریت قریب به اتفاق گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی می توانند رأی اعتماد نمایندگان را به دست بیاورند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. شما در ارتباط با رأی اعتماد به کابینه جدید ایران چه فکر میکنید؟ شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، چون که دیگر شنوندگان نظراتشون رو در میون میگذارن. 2042221122121 شماره یک از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر دریافت پیام های شما در طول روز هستیم. شما درباره رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی چه فکر میکنید؟ با هم بشنویم تعدادی از پیام هایی رو که برای ما تا این لحظه گذاشته شده.
آقای روحانی موضع خودشون رو در مورد فتنه مشخص کنن، اینا بیشتر ذهنشون به حال سپاه میسوزه که در واقع با حضور این وزیر محترم دست سپاه از منابع اقتصادی کوتاه میشه. در واقع میتونم بگم که نماینده های مجلس نماینده های مردم نیستن، اکثرا نماینده های سپاه و بلندگوهای سپاه هستن.
این بلا را آقای رفسنجانی بر سر ایران عزیز آورد، چون پشت تریبون نماز جمعه تهران گفت تحصیل کرده ها ما را قبول ندارن، ما باید از افراد خودمان سر پست ها قرار بدهیم. آمدن در اداره ها افراد ضعیف را ببین کنکور فرستن دانشگاه، مدرک هم گرفتن ولی لحاظ مدیریت ضعیف عمل کرد. آقای خمینی هم گفتن که ما متخصص لازم نداریم، متحد میخواییم. مقوام فرار کردن، سراسر دنیا پراکنده شدن. هر کشوری پیشرفت با افراد تحصیل کرده پیشرفت میکنن. امیدوارم روزی بشه یه افرادی که پراکنده شدن در سراسر دنیا برگردن، کشور خود را از نو بسازن. آستانه از تهران.
از همان روز اول انقلاب، اول به بنیسد میدادن، بعد به رفسنجانی، بعد به خاتمی، بعد به احمدی نژاد که از جنس خودشون بود. تنها به رئیس جمهوری گیر ندادن آقای خامنه‌ای بودن که اون هم به جایی قرار گرفتن هیچ کس را یارای حرف زدن درباره اون نیست، چه رسد که انتقادی بکنن. حالا هم نوبت روحانی است، باید به امید آینده نشست ببینیم چه به روحانی میگوین.
آقای خامنه ای مرتب از فتنه‌گر، فتنه و عذرخواهی صحبت میکنند. میخواستم بگم مهمترین فتنه انتخاب احمدی نژاد و حمایت از او بود و این کسی که باید عذرخواهی بکنه خود آقای خامنه ای هستن از ملت، چون با حمایت از آقای احمدی نژاد مملکت واقعا به روز سیاه افتاد و هر دفعه هم خواستن موردی به در مورد احمدی نژاد از اختلاس ها و اشتباهات و حروم کردن پولا صحبت کنن، ایشون اومدن جلو گفتن حرف نزنید، بل کنید. و این کسی که باید عذرخواهی بکنه خود آقای خامنه‌ای هست.
نظر ترین چند از شنوندگان رو شنیدید. همونطوری که در خبر هم بود، رأی به کابینه جدید ایران امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده. اگر شما نظری دارید در این خصوص میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12. اما دولت اسلامی عراق و شام، گروهی متشکل از اعضای القاعده در عراق، با انتشار بیانیه مسئولیت انفجارهای مرگبار تعطیلات عید فطر را در آن کشور بر عهده گرفت. انفجارهای روز شنبه در عراق نزدیک به 80 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از این ضمن محکوم کردن بمب‌گذاری‌ها گفته بود عامل انفجارها احتمالاً شبه نظامیان تحت امر ابوبکر البغدادی هستند. ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که به کشتن یا دستگیری آقای البغدادی بیانجامد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. گفته می شود این فرمانده القاعده هم اکنون در سوریه است. دولت اسرائیل در اولین گام برای هموارسازی مذاکرات صلح شامگاه یکشنبه با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. این 26 زندانی اولین گروه از 104 زندانی هستند که قرار است طی 4 مرحله آزاد شوند. گفتگوهای صلح دو طرف که از سال 2010 میلادی متوقف شده بود، به تازگی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد و دومین نشست آن قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. از سوی دیگر و در آستانه مذاکرات، اقدام جدید اسرائیل در تصویب شهرک‌سازی‌های تازه در سرزمین‌های اشغالی خشم فلسطینیان را برانگیخته است. و سرانجام این که در حالی که مقام‌های محلی در افغانستان خبر دادند، فریبا احمدی کاکر نماینده قندهار در پارلمان این کشور به همراه فرزندش روبوده شده است، همسر این نماینده این خبر را تکذیب کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
زوال کلونل، نوشته محمود دولت‌آبادی، به عنوان یکی از 5 نامزد دریافت جایزه میخالسکی معرفی شده. این جایزه به ارزش 50,000 فرانک 4 ساله که به وسیله بنیاد میخالسکی در سوئیس راه اندازی شده و به نویسندگانی تعلق میگیره که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردند. شهرام میریان.
در گرامی داشت یاد و خاطره یان میخالسکی، 9 سال است که از سوی همسر سوئیسی این نویسنده نهادی شالوده ریزی شده که بنیاد میخالسکی نام گرفته. اشاعه ادبیات اهم از داستانی و غیر داستانی در جهان و حمایت از نویسندگان از هدفهای اصلی این بنیاد است. حمایت‌های مندرج در اساسنامه این بنیاد فرهنگی را می‌توان در چارچوب اعطای کمک‌های مالی و یا اسکان و پناه دادن به نویسندگان برای خلق آثارشان خلاصه کرد. علاوه بر این یاری‌ها، بنیاد یان میخالسکی 4 سال است که جایزه‌ای هم برزش 50,000 فرانک سوئیس به نویسندگانی اعطا می‌کند که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردند. 5 اثر ادبی به عنوان نامزد دریافت جایزه امسال انتخاب شدند که یکی از آنها رمان زوال کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی است. این کتاب داستان 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، یعنی بین سالهای 62 و 64 نوشته شده و محمود دولت‌آبادی 5 سال است که آن را برای گرفتن مجوز انتشار راهی وزارت ارشاد کرده، ولی این کتاب داستان هنوز چنین مجوزی دریافت نکرده. با این حال اما رمان کلونل تا کنون به زبانهای آلمانی، انگلیسی و عبری منتشر شده. محمود دولت‌آبادی در داستان زوال کلونل به سرنوشت تلخ یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب دست گذاشته. قهرمان داستان یک سرهنگ بازنشسته است که در نظام پیشین پادشاهی از شرکت در خواباندن شورش زفار در جنوب خلیج فارس خودداری کرده و به همین خاطر از ارتش اخراج شده. در پی وقوع انقلاب بهمن 57، 5 فرزند این سرهنگ که با گرایش‌های گوناگون سیاسی جملگی موافق این انقلاب بودند، در این کتاب داستان هر یک به نوعی قربانی همین انقلاب می‌شوند. کلونل و یا سرهنگ هم در پایان داستان دیوانه می‌شود و ضمن کشتن همسرش دست به خودکشی می‌زند. محمود دولت‌آبادی به دنبال انتشار کتاب زوال کلونل به زبان آلمانی در ده‌ها نشست کتابخانی در کشورهای آلمانی زبان شرکت کرد و از اینکه تاکنون این داستانش به فارسی منتشر نشده ابراز ناخرسندی کرد.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انتشار پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشند اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که من اشتباه کردم و یکی از معلمان بزرگ من گفته است که این روزگار بر یک قرار بنمانم.
داستان زوال کلونل که یکی از 5 نامزد دریافت جایزه یان میخالسکی در سوئیس شده، علاوه بر زبان آلمانی تا کنون به زبانهای انگلیسی و عبری هم ترجمه و منتشر شده. محمود دولت‌آبادی در حال حاضر سرگرم نوشتن کتابی درباره تاریخ بیهقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه میگم اگر نظری داری درباره رأی اعتماد به کابینه جدید ایران میتونید با 2042022112 2112 با ما در میون بذارید.